زید بار من علم باب زنان نکاتی را عرض می‌کردیم که سه یا چهار نکته عرض شده، چند جلسه بحث بود و حکم که اون چه که از این حدیث می شود استفاده کرد این است که تعلیمی که تعلیم زنان اگر به قصد اذلال باشه و یعنی با علم به ترتب زلال در اون باشه و واقعا هم زلال در اون ترتب بشه، این میشه امر اجرات که محرم و مشمول این توبیخات و عذاب هاییست که در روایات بود شده. چند بحث دیگه نمونم، سه جهت بحث شده یا چهار جهت شده؟ سه جهت شده یا چهار جهت شده چون ترتیب گفتگاری ما با نوشتهای
پنج.
خب جهت ششم و بعدی این است که بله جهت ششم این است که مقصود از دلال در اینجا چیست؟ به عبارت دیگه دلال از طرف که این جهت ششم میشه دلال و کمرابی اقسامی داره، گاهی دلال اعتقادی و بنیادی است، گاهی هم دلال اخلاقی و عملی و که اخلاقی عملی همون نبایی رفتاری و فقه و اخلاق و اینهاست. مقصود از دلال در اینجا که من حلم باقی دلال از شبه که کال نبون مثل و قدر من حمله به این روایاتی که ملاحظه کردی مقصود خدا همه هر دوه یا این که از شبه که فقط دلال عقایدی چیه من؟ چیزی بزنید تو میاد؟ بله 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 از شبه که بله ابتدا اصلا ما ملاحظه آیه شریفه که من یشتری لحول حدیث دیوده لن سبیل الله به غیر علم و یه تخده ها حضور ممکنه که ابتدا به ذهن بیاد که اون که در آیه هست خصوص با شهن نزولشون ها یک زلال بنیادی و اعتقادی است. در حقیقت اینه که مردم از پیغمبر روی گردان بشن و آیات خدا را چی میگه. اما این روایاتی که اگر اینجور انصرافی یا ظهوری هم در آیه باشه در این روایات از شبه که انصرافی معلوم نیست باشه و ابلاغ داره، به خصوص که بله خود همین که میگه اجر و من عمله بهی اجر و من عمله بهی یا اون روایاتی که داره سن سنتن سیئه اون وقت اجر من عمله به به اون هم عاید میشه یک کمی ظهور به اون سمت چیزهایی که عملی هم باشه تقویت میکنه و لااقل اینه که دیگه دلیلی و بچی برای انصراف وجود نداره. اگر کسی بیاد بر خلاف احکام خدا زلال اعتقادی نیست ولی مثلا در فرض کن اینجوری یا با یک توجیهاتی بگه که جمع بین الاختین مانعی نداره، خب یک ضلال عملی است و تا احکامه. خب سنت مثلا ازدواج جمع بین اختین را پایه‌ریزی بکنه در یه جایی لو الوزر و من عمله به یا از شبه که سنت برخلاف این احکام الهی چیزی رو پایه‌ریزی بکنه طبعا چنین امری وجود داره و مشمول این روایات میشه. بنابراین اگر ما در آیه شریفه هم ادعای انصراف یا ظهوری چیزی داشته باشیم که اونجا محل کلامه در این روایات ادعای انصراف وجهی نداره، به خصوص با توجه به اینکه من عمل به در اینجا داریم و اطلاق را همین تقییت بکنه. پس بنابراین اگر کسی از شرط که تعلیم بده چیزی که عقیده شخصی رو خراب کنه، یا حرامی رو به او آموزش بده، یا سنت حرامی رو پایه‌ریزی بکنه و اشخاص که مهارت حرامی رو آموزش بده که اشخاص هم در اون معصیت قرار بگیرن، این مشمول این روایات هست.
زمانی داره که آنه بدعت و تبدیل
همینه این داره بزنم خلجان میکنه که میخوام باید تکلیم کنم چی به من بدعته؟
زمانی داره که آنه بدعت و تبدیل
زلال نه میخوام همینو میخوام بگم که در این حال توجه داشته باشید که این زلال غیر از بدعته. ممکنه که ببینید بدعت اگر باشه حتی احکام استحبابی هم باشه همین، اگر بیاد یه حکم مستحبی را بگه از دین نیست، یا برخلاف یک حکم مستحبی پایه کار مکروهی بریده یا ترک مستحبی بریده، اونا مشمول این نیست، اون دیگه ضلال نیست. اگر از شبت کسانی رو تعلیم بده یک چیز مکروهی را، یا آموزش بده و تربیت بکنه به نحوی که در مسیر عمل به این مستحب قرار نگیره کسی، این ضلال نیست. ولی همونجا اگر بیان حالت بدعت پیدا بکنه یا بگه که این مستحب نیست، اینجوری در اذهان تصدیق بکنه، اون از باب بدعت وقت میشه یه چون زلال بدعت هم خودش نوع زلاله راجع کردی؟ اون وقت مصداقه این میتونه بشه. برای این رو میخوام بگم که اونی که تو ذهنه کن تا بدم بنام برای شما چه بیتون داره. به این زلال یعنی اینکه راه رو گم بکنه و از مسیری که شر مقرر کرده بره بیرون، چه در اعتقادات چه در احکام، منتها با توجه به این اطلاق، با توجه به این که گناه میگیم اینجا هست، اگر در مستحب و مکروه باشه اون دیگه مشمول این روایات نیست، اون قلیله داره چون بحث عذاب. این یک مطلبه که اینجا در تکمیل این نقطه مطرح می‌کنم. مگر این که در اونجاها بدعتی باشه، یعنی حکم رو عوض بکنه و تو از آن جا بندازه که اصلا حکم خدایی نیست، اون چون بدعت هست، حتی بدعت دیگه مستحب و مکروه نداره، همین تغییر حکم الهی میشه زلاله، میشه خودش حرامه، از محرمات کبیره و از معاصی کبیره، ولی زن وقت اون عرض شود که مشمول این روایات میشه. بنابراین این روایات چه زلال عقایدی، چه زلال اخلاقی و عملی و اینها همه رو در بر میگیره، این اطلاق میشه. اما اون ترک مستحب یا ابتلای به مکروه رو اگر آموزش بده و تربیت بکنه اون رو که اینجوری عمل بکنه، اون از شاید که مشمول این روایات نیست، به خاطر همین که میگه وزن رو من همه نده و نوعی وعده عذاب و افساده اینها داره که شاید اونا رو در بر نگیره و انصراف داشته باشه، الا اینکه این یک جهت، الا اینکه حالت بدعت گذاری باشه، بدعت دین باشه ولو در مستحب و مکروه، چون بدعت در دین میشه حرام و ضلال و معصیت و مشمول روایات میشه. اینم اشارات که یک جهت در اینجا که پس ضلال و اضلالی که ما اینجا میگیم اطلاق داره، چه اعتقادی چه عملی، و هر شبت که اما اون مستحبات و مکروهات را نمیگیره به احتمال خیلی زیاد، احتمال انصرافی داره الا اینکه حالت بدعت داشته باشه. هر شبت که این هم من علم باب زلاله در این جهت. جهت هفتمی که اینجا مناسبه که بحث بشه، این حالا من جدا میگم بلا معلوم از نمینه همه این دیگه، این همون یعنی در واقع ما میگیم زلال هم اندیشه های باطل ضد دینی، هم عمل ها، هم مهارت ها، هم اوصاف، همه اینا رو میگیره، این باب یکی. این چی؟ جهت هفتم میاد این که آیا خب حالا ما مجموعاً یک جمع‌بندی که بکنیم اینطور میشه که این روایات هر شاید که تعلیم آموزش گمراهی را به قصد گمراهی و با فرض این که واقعا گمراهی بر اون مترتب بشه این رو تحریم کرده، تحریم شد. و این تحریم هم ظهورش تحریم نفسی است، خود این حرامه و عقاب داره. این هم جهت هفتمه که ظهورش در تحریم نفسیه. جهت هشتمه که میخوام جهت هفتمش هم این که تحریم تحریم نفسیه، نمیشه این بر تاریخی یا غیری رو راحت میشه. این هم روشن تحریم زلال نفسی است. و تعلیم زلال، حالا برای اینکه این نکته خوب باز بشه، اینه که تعلیم زلال با این دو قیدی که ما اینجا گفتیم که بر اون زلال مترتب بشه، این مقدمه ازلال نیست، این خودش ازلاله. این نکته که اینجا هست، این مقدمه ازلال نیست. اگر یه حالت مقدمی داشت ممکن بود جایی بشه که حالا بگیم این شد تعلیم غیری است و مثلا سابقه، نه، اصلا اون عملیه که انجام میده الان که بر اون زلال مترتبه، چون ازلال زلال و اینها از شبت که یا ازلال یه چیزی مثل معقولات ثانیه، یه چیزی انتظاییه، یه فعلی نیست. ازلال در کنار افعال دیگر ما که ما به ازای مشخص داشته باشه نظیر معقولات اونها، بلکه ازلال یه وصفیست، یه کیفیتیست که آلوده بر افعالی میشه. بالاخره کسی که میخواد کسی رو گمراه بکنه، این گمراه سازی یا اینکه حرف میزنه، اینکه یادش میده، اینکه تمرینش میده، نمیدونم امثال اینها، انواع افعال میتواند این وصف رو پیدا بکنه. علاوه این اذلال که خودش یک امر محرمی است، اذلال که خودش یک امر محرمی است و آیات و روایات هم بر اون دلالت میکنه، این که یک فعلی در عرض افعال دیگه نیست، وصفیست که بر همون افعال دیگر ما عارض میشه. اون وقت اگر این نکته رو ما دقت بکنیم که ازلال یک نوع مفهوم انتظاییست، وصفیست که عارض بر افعال که جز معقولات اولا میشود و حرمت ازلال هم که روشنه، بنابراین این که میگه من علم باب زلاله، یعنی در واقع همون، یعنی میخواد بگه ازلال این ویژگی رو داره. علبه در واقع مصداقی از ازلاله، منتها تأکید بر این مصداق البته شده. این نکته اصلی و مهمی که ما اینجا داریم اینه که در به این شکل بیان میکنیم که ازلال یک مفهوم انتظایی است که بر افعال مختلف منطبق میشه. تمرین بده، ممارست بده، نمیدونم امثال اینها، یکی از افعالی هم که میتواند مصداق اون بشه تعلیم زلاله، در صورتی که به قصد ازلال باشه، چون ازلال هم قصدیه و واقعا هم زلال برش مترتب بشه. این تعلیم زلال یکی از مصادیق ازلاله، نه اینکه یکی از مقدمات ازلال. و بین این دوتا خیلی فرقه. تعلیم زلالی که زلال هم برش مترتب میشه، چون این قید رو ما درش عرض کردیم، این مقدمه نیست، این اصلا مصداق ازلال است. بلزه است که این بحث تعلیم در اینجا از بحث مقدمیت ازلال میره بیرون، میشه مصداق ازلال. اگر اینطور شد، خب طبعاً ازلال حرام نفسی است، تعلیم هم یکی از مصادیقشه. این روایات هم که میگه تعلیم زلال را آورده، در واقع جزئی از یک منظومه کلی‌تره. همه اون آیات و روایاتی که بر حرمت ازلال تأکید می‌کنه، ازلال خودش محرم و از کبائره. در آیات مختلف هم آمده که محور اون آیات ازلاله، منتها تأکید بر یکی از مصادیق این نشانه تشدید از شبت که و اهمیت اون مصداقه. مثل خیلی از موارد دیگه که یه عنوان حرام کلی وجود داره و هر شبت که مثلا ببینید ایزا غیر حرامه بدون جهت، حتی غیر مسلمان بدون جهت ایزا او حرامه، ولی علاوه بر اون ایزا مؤمن یا مسلم در روایات مورد تأکید به خصوص مورد تسلی قرار گرفته. ایزا مؤمن در حقیقت همون حرمت کلی ایزا که ایزا اون غیر باشه داره، ولی چون طرف مؤمنه مؤکد شده. اینجا اذلال حرامه. یکی از مصادیق اذلال اینه که بره درس بگه به قصد اینکه اون رو گمراه بکنه و اون هم از قبل این گمراه بشه، این هم حرامه. منتها چرا در میان انواع تعلیم مصادیق اذلال رو تعلیم تأکید شده؟ به خاطر اهمیتی که داره و این قاعده کلیست. همه جا وقتی که بین در واجبات و محرمات دو تا عنوان ما داشته باشیم، عام و خاص، معمولا اینطوره. موارد غیر اینطور هم داره، حالت های دیگه هم داره، ولی معمولا اینطوره که تأکید بر اینجا تو مثبتین هم که همه مطلق و مقید نداره که اون کلی حرامه. این خاص که علاوه بر شروعی که در دین اون کلیست دلیل آمده ما رو تحریم کرده، این نشوندنده شدت حرمت بود یا شدت وجوده. اینجا هم همینطوره که از شبت که شاید تنظیم بحثش مثلا مناسبی بود که ما اول بگیم که خب ببینیم تعلیم با اذلال چه نسبتی داره، بعد بگیم این مقدمه نیست بلکه مصداقه. وقتی مصداق شد اون وقت حرمت اذلال به طور کلی دلیل داره، اینم دلیل داره. این میشه عام، این میشه خاص و مؤکد و در نتیجه هم دیگه این دیگه اصلا جای توهم غیریت و اینها نداره، جز اینکه کاملا یا تحریم نفسی خودش اقاف داره و صد نفسی اقاف داره. تنظیم گفتنش اونجور بهتر. آیاتی هم که حالا آیات مختلف تو همون اصلال هم که ببینید، شما به دستور انعام داره فمن ادنا و من افترا علی الله کذبا لیضل الناس بجه لیضله. ما در چند جای قرآن داریم که نشون میده که خود اذلال حرامه. البته گاهی این اذلال همراه میشه با یه حرام دیگه که طبعا مؤکد میشه. خب این هم یک نکته مهم دیگری که در اینجا لازم بود که بهش اشاره بکنیم.
امروز چیزی نمیگید اشاره بتون؟
بله بله استفاده کنید، ما بخواهم استفاده کنید. نکته هشتم، نکته مشکل این بحث هم اینه که خیلی کتاب و منبع قبلی نداره که کسی هم آماده بکنه خودش خیلی، گرچه حالا چون روایات رو نشنفته شده میتونید مطالعات بیشتری من انجام بدید، ولی به اون شکلی سایر بحث هم نیست. نکته هشتم اینه که با اون بحث قبلی هم چی داره اینه که هل یمکن اصلاع و حکم من التعلیم الى غیره. این هم سوالیه که می شود این حکم را از شاید که از تعلیم تصدی بدیم به غیر از تعلیم از قبیل نشر و نوشتن کتاب، تعلیم از شاید که نشر و توزیع مثلا یک کتاب و اندیشه ای یا توضیح و تبلیغ و ترویج آن و از شبب که
رسانه های گروهی
همون تبلیغ و ترویج که میگم دیگه، حالا با شیوه های قدیم یا شیوه های جدید، ولی تبلیغ و ترویج هایی که با شیوه های جدیدی انجام میگیره که حالا تعلیم به معنای خاص اونجوری نیست. از شاید که بله یا اون فعالیت هایی که جنبه تربیتی داره، یعنی چیزی نیست که اون نداره ولی اون میاد تمرینش میده، ممارستش میده، یا شیوه هایی رو به کار میبره که عملا این تو خوب تثبیت بشه در اون. اینجوری نیست که نداند و آگاه بشه، مثلا غنا را وقتی نمیدونه به اون غنا میآموزد، وقتی هست که نه اون بلد خودش منطقه اون کاری میکنه که میل به این هم پیدا میکنه، تقویت تمایلش میکنه یا این رفتار را در اون تقویت میکنه، از سایر طرق تربیتی و اینها این در واقع تثبیت یک صفت یا رویه یا اخلاق یا رفتاری میکنه، نه از این که به اون آگاهی بده، از اول شروع بکنه به اینکه اون آگاه بکنه. و امثال اینها دیگه فراوانه دیگه، از این طبیل چیزها نشر بده، توضیح بکنه، بنویسه، از شبت که یاداوری اینا روش های شکلی یا روش های تربیتی اون شکلی که در واقع یاداوریش میکنه، تجدید میکنه در اون این علم را، یاداوریش میکنه، تمرینش میده، از شبت که میلش داد این هم میکشونه و تربیت میکنه با انواع شیوه هایی که در تعلیم و تربیت آمده. خب آیا این روایات اینا میگیره یا نمیگیره؟ اینجا ما دو تا جواب داریم. حالا میکردیم بله دو جواب داریم، یکی این که خب همه این فعالیت ها اگر با قصد اضلال و ترتب ضلال باشه، خب اصلا خودش مصداق اضلاله و اصلا کار به این ادله ما نداریم، چون اطلاقات و ادله فراوانی داریم که اضلال ناس حرام است، اضلال دیگران حرامه و از محرمات و کبائر هم هست می رو دل ناس اضلال ناس، طبعا همه اونا مشمول اون قانون کلی است. تو در نقطه قبلی گفتیم که تعلیم هم به عنوان مصداقی از اضلال و الا با قاعده کلی تری داریم که اضلال حرامه و هر نوع فعالیت تعلیمی یا تربیتی که در جهت تثبیت ضلال باشه این مصداق اضلاله، حتی مقدمه هم نیست مصداق اضلاله. و لذاست که با توجه به نکته‌ای که در جهت پیشین گفتیم همه این فعالیت هایی که نام بردیم و نام نبردیم وقتی که ضلال بر اون مترتب بشه، ضلال بر اون مترتب بشه، او هم به قصدش باشه، چون اضلال قصدیه و ضلال هم باید مترتب بشه. اگر قصد و ترتب اون دوتا شرط بشه، قصد هم که گفتیم همون در واقع علم به اون هم باشه، اگر علم به این هم باشه و و از شرط که واقعا هم بر اون مترتب بشه حرامه، از باب اون عنوان کلی نیازی به این عنوان خاص ما نداریم. و این جهت دلیل اوله. دلیل دوم اینه که حتی اگر ما کسی خدشه ای بکنه بگه مطلق اضلال ما دلیلی برش نداریم، خدشه ای وقت ببرم بکنه، قطعا این تعلیم یعنی بگیم دلیل مطلقی فرض بگیم نداریم که این نیداریم، خود این هم را کاملا میشه تعلیم الغای خصوصیت کرد، هم میشه الغای خصوصیت کرد نسبت به بعضی از اقسامش که میشه اولویت آورد، به خصوص نسبت به روش های تربیتی، روش هایی که میاد میل به ضلال رو تربیت میکنه، اصلا اون رو معنوس به یک عمل گمراهی میکنه که عرض شود که اونها رو در بر میگیره، میگیره اون رو توی یک فرهنگی قرار میده، یه محیطی قرارش میده بچه رو که اصلا دیگه براش مثلا مسائل انراق و جنتی اصلا براش خیلی طبیعی میشه، این اصلاق اضلاله، اصلا خود این اقدام رو اضلاله. و از شرط که بنابراین بقیه مسائل تعلیمی یا یادآوری یا تربیتی که در مسیر ضلال باشه با آگاهی باشه و دلال هم برش مطلق بشه، از شبت که اونا حرامه، هم به عنوان کلی هم با الغای خصوصیت و اولویتی که در خود یعنی دارن. این هم یک مطلب. مطلب بعدی
ماشید برد مطلب وجود بله محصول نداشتیم در وسیل وجود فقط تحصیل مخصوص خود تعلیم رو شامل میشون، موارد نشر و برنامه‌ریزی درسی و اونها شامل میشون.
بله اونجا دیگه عام بالاتری نداشتی که در اون قرار بگیره، و الغای خصوصیت هم مورد به مورد داره دیگه. باید ببینیم تو ارتکازاتمون این راه میده که الغای خصوصیت بکنیم یا نه. یعنی باید اطمینان می باشه که این به عنوان مستاق داره گفته میشه، نه به عنوان چیز. و اینجا که آقای بعضی قسمش اولویت داره فرق بکنه دیگه، آقای الغای خصوصیت به اولویت را فرق بکنه. نکته دیگری هم که دو دلیل آوردیم، یکی اطلاقات اضلال، یکی هم خود ادله من علم باب زلال با الغاء خصوصیت و اولویت. مثلا به بعضی از مسابقه الغاء خصوصیت این که به جای درس گفتن بنویسن، مثلا به بعضی از مواردش هم که از شاید که چیه اولویت داره مثلا روش های تنبیهاتی که زلال رو اصلا تصدیق و تنبیه. خب این هم ما نکته میمونه هم جدا میمیستیم برای گرچه از بحثای قبلی معلوم شده ولی به خاطر شفاف شدنشون جدا میکنیم، اینه که وقتی که کسی اقدام به تعلیفی میکنه یا آموزشی میکنه، یک بار هست که عالم است یا مطمئنه که زلالی برای این مدرسه میشه، یه عدال هم اینو داشتیم. یه وقتی هست که عالمه یا اطمینان داره به این که برای این زلالی مترتب نمیشه، این دو جا حکمش معلومه. اگر بداند که زلالی برای این مترتب میشود ولو بالوسائل، این حرام. اگر بداند که مترتب یا اطمینان داشته باشه که مترتب نمیشود، رجوع کردی ولو با واسطه. چرا؟ برای اینکه نوشته همراهی با نقدشه، رجوع کردی ولذا این چیه؟ یعنی سه صورت وجود داره نسبت به گفته بودیم مطابق کنیم شفافتر مطابق شد. یه وقتی هست که نسبت به اثر اون تعلیم، حالا من جزئیات شده یک خونه، نسبت به تأثیر اون تعلیم در زلال، وقتی علم و اطمینان به زلال هست، به ترتب زلاله ولو با واسطه، ولو منو بالواسطه، این خب بسیار همینی که مرسیم حرامه موشه. یه وقتی هست که علم یا اطمینان به عدم ترتب زلاله، خب چرا؟ برای اینکه اصلا داره جوری آموزش میده با نقده با هر جهت دیگه، یه خب باب واسعی داره بدهش، این هم خب از این ها بکن خارجه. یه وقتی هست که احتمال میده، حالت احتمالی داره، احتمال ترتب زلال یا عدم ترتب زلال، نمیدونه، میگه احتمال میده کسانی بیان و ما بشن، احتمال هم میده که چنین چیزی برش مترتب نشه. این احتمال طبعا محصول اون احتمال مجرد از علم اجمالی است. این احتمال گاهیه که حتی یک علم اجمالی کلی وجود داره که بالاخره حالا که اون نوشت یا گفت در طول چند قرن بالاخره یک کسی مخونه میشه، نمیدونه این یا اون یا اون، اون همون علم اول میشه. چون قبلا گفتیم که علم اطمینان لازم نیست تفسیر بشه، اجمالی هم کافیه. منظور از احتمالی که نه واقعا نمیدونه، شاید اصلا هیچی مترتب نشه، مقرونه به یک علم اجمالی کلی نیست، احتمال صرف مجرده. در اینجا ظاهرا از شاید که دیگه اون حرمت نباشه، واقعا اون حرمت نباشه و ارشاد که شاید هم مثلا اصل عدم ترتب و اینها باشه، اگر بگیم این اصل مثلا مثبت نشده ما خیلی چیزی هست در هم اون مشمول این وقت نیم. اینو گفته بودیم مطالا در هر یک از این نوشتن یا گفتن یا تدریس تعلیم اگر احتمال محضی بده، این احتمال مرجعه نیست و مصداق این با این احتمال مصداق این خوبی خواهد و امثال این ها نمی شود. یک دلیل دیگری که آنها مفصل دیگه بحث کردیم و خیلی از مسائل هم در همینجا روشن شد. من به مناسبت آنها این حدیث هم رو بکنم که این بحث چیه بحثی داره. یه حدیث توبه، یعنی در همین جلد 11 ابواب جهاد نفس باب 72 هست که به نحوی مؤکد اون نقطه ایست که در این روایت هم آمده. این حدیث اینطوره که بحث اینه که اگر کسی اضلال کرد توبه اون چگونه است. یه توبهش میگه که همه اونایی که تحت تاثیر قرار گرفتن برگرد. خیلی واقعا چیز سختی است که آدم با حواس جمع باشه. داره که با ابواب جلد 11 ابواب جهاد نفس باب 79 اما یه حدیث داره که من از اوله این حدیث سندهای متعدد و خیلی معتبری داره. محمد بن علی بن حسین به اسناد نوشابه بن حکم و ابی بصیر جمیعا عن علی عبدالله علیه السلام قال رجل في الزمن الاول طلب الدنيا من حلال فلم يقدر عليها طلبها من حرام فلم يقدر عليها فاتاه الشيطان فقال له هل الا ادلك على شيء تكثر به الدنيا فتكثر به تبعه وتكثر به الدنيا فتكثر به تبعه قال فقال بلا هر راهی میزد زندگیش خوب نمیشد. شیطان گفت یه راهی ببینم که بنیاد خوب بشه و پیروان زیادی پیدا بکنی اما دستگاهی پیدا بکنی. گفت که آنم میخوام قال تبتد و دینم تبع الناس الی دینی رو پایداده میکنی که مردم بکنم و فعل تستجاب له الناس و عطاو و اصاب من الدنیا خیلی دم و دستگاه پیدا کرد با این کار به عدیدی بودا. ثم انه فکر فقال ما صنعت و ابتدعت دینا و دعیت او طلاب الی ما ارانی توبه الا ان آتی من دعوت الی فارد و عن یبقی توبه من اینه که برم اینا رو برگردم. فجعل یعنی اصحاب الذین اجابوا فیقول ان الذی دعوت الی باطل فانما ابتدعت دین و رفت و بینه همه حرفایی که خودی بود که زدن. بعد میگه پیروانش جعل و یقون کذب و بلحب به خود میگه همه هم بوده بسید یک پاس دارتر راشتی بود ولیکن نکه شکک تکی دینه فرجعت هم فلم مال آزاری حمد الى سلطنت و بدد الى هم بدد از کنی جعل آفی اولاقه و من چیزی درست کرده به گردن خودش انداخت و گفت که این رو باز نمی کنم تا خدا به من توبه منو بپذیره. به وقت یک پیامبر خدا برکت که به او بگو و عزتی لو دعوتنی حتی تنقطع اوصالو مستجب کنم حتی ترد من مات علا ما دعوتو الی فیرجوانم. خیلی کم داریم در جایی که اینجو خدا قسم به عزت شما گفت که اگر بند از هم خارج بشه جدا بشه من اجابت میکنم تا اینکه برگردانی این کارا. اینو باید سندهای متعدد و معتبر داره، چندین سند داره و هر شاید که در واقع نویست که دیگه توبه این نمیتونه قبول بشه مگر اینکه همه رو برگردونه. روایت دوم بشن که اونم سند معتبری داره از امام زاد به درکتا پیغمبر فرمودند که از الله غافر و کل زنده الا من احدث دینه و من اتصد عجیره و رجل الله بازه که بگه اینجا توبه قبول میشه. البته اون مقیدشه که اگر همه کسانی که گمراه شدن برگردن توبهش قبول میشه. این هم مؤکد همین چیزیست که من علم باب زلاله در همه اونها صدیم میشه و وقتی میتونه خودشو از این وزر آزاد میکنه که همه اونها از این اندیشه باز برونن. از شب که میتونم به ما نامی جنبی اخلاقی هم داشته یه این روایت که در بحث تعلیم زلال ما چند دلیل ذکر کردیم دیگه، هم اون دو آیه و هم این یک دلیل هم همون بحث روایت توحف العقوله که متنش الان ندارم بعد میبینید. بحث روایت توحف العقول اینه که اموری که ممهزه در حرام است هر نوع تعامل با اون، تعلم ها و تعلیم ها، جمیع و مثلا نمیدونم چی، اینا حرام میشه. اون روایت تو حکم عقول هم دلالت میکنه برای اینکه اگر چیزهای حرام شد دیگه تعلمش، تعلیمش، اینا همه حرامه و طبعا کتاب زلال و اندیشه باطل اونها همینطور میشه، یا افعال و مهارت‌های حرام مشمول اون روایت میشه. تا روایت تو حکم عقول همونطور که ملاحظه کردین معمولا تو هیچ سندی نداره، تو حکم عقول اصلا بی سنده، ولی اون روایت به عنوان دلیل قبول نمیشه. این سه تا چهار تا آیه بود، اون از روایتی که اون دیگه قبول نمیشه طبعا. بعد میاریم علاوه بر اینها بله اعانه بله اسم هم که دیگه بحثش کردیم، اون هم یک دلیله که این تعلیم اونها اعانه بله اسمی که اون هم دیگه بحثش شد و بخور اقوانش رو ذکر کردیم. و بله دیگه باید وارد بحث دیگه بشیم که حالا
بهنامه خاصه رو باید
برای اینا رو با عنوان مقدمه بزنم و عناوین خاصه ما اینجا دیگه چیزی نداریم. سهر مثلا داریم که اونجا هم تعلیم شه، یکی دو تا کوچیکه چیزی خاصی میشه بعد میگیم ادامهش دیگه آماده نکنم. بحث بعدی ما اگر ادامه همین بعدی عناوین خاصه اونها چیزی باشه احتمالا سهر و اینها مثلا ایچه عرض کنیم و میریم به سمت اون آداب و وظایف معلم که اونجا دیگه حالا به دهنی متن اولیه بود همون مالیه میشه. زود هم تمام شد بریم